بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآله.
حاصل بحث گذشته این شد که از جنبه قابل وحی، یعنی از حیث قابلی، اگر ما بخواهیم ویژگی وحی نبوت را بر این اساس بسنجیم، باید قائل به تفصیل بشویم نسبت به کسانی که امت پیامبر و قوم پیامبرند بودند، جایگاه و شخصیت پیامبران الهی نسبت به آنها بدون شک برتری داشته است. در نتیجه وحیی که به انبیا شده است، یعنی وحی مخصوص انبیا، از این جهت که مقام و مرتبه وجودی آنها مافوق مقام و مرتبه وجودی پیروان و امت آنها بوده است، این به آنها اختصاص پیدا می‌کنه. می‌توانیم ما بگوییم ملاک ویژگی وحی نبوت، یعنی وحی مربوط به انبیا، یکیش این است که شخصیت آنها یک شخصیت ممتاز و در مرتبه فراتر و برتر از پیروان آنها بوده. این را بلا شک میتوان گفت. اما اینکه به طور کلی انبیا را یک طرف قرار بدهیم، در طول تاریخ مجموعه انبیا، و دیگران را هم طرف دیگر قرار بدهیم غیر انبیا، بگوییم که وحی مربوط به انبیا اختصاص دارد به آنها، یعنی ویژه آنهاست، ممتاز است از سایر وحی ها به همین ملاک، یعنی به ملاک برتری شخصیت انبیا. این را عرض کردیم که به این صورت اون چه که از قرآن استفاده می شود که می فهمد و کلن فضلنا على العالمین، با توجه به آیاتی که این آیه در سیاق اونهاست و مسئله اجتباع استفاء و اجتباع و هدایت بیواسطه مطرح شده، با توجه به این ملاک و این خصوصیت، باز می توانیم بگوییم مجموع انبیا از غیر انبیایی که فاقد این ویژگی بودند، یعنی از هدایت بیواسطه بهره نداشتند، مورد اجتباع و برگزیدگی خاص قرار نگرفته بودند. بله، باز هم می توانیم بگوییم انبیا بر غیر انبیا از این نظر برتری دارند و این می تواند ملاک امتیاز وحی آنها نسبت به دیگران باشد. این هم مسئله دوم. اما عرض کردیم که نسبت به غیر انبیایی که اونها نیز بر اساس ادله از هدایت بیواسطه بهره داشتند، چنین افرادی که دلیل داشته باشیم از قرآن، از روایات، که اونها مورد یک اجتباع ویژه و استفا قرار داشتند و از هدایت بیواسطه بهره داشتند. حالا فی الجمله این افرادی که این ویژگی را داشتن، دیگه نمیتونیم بگوییم انبیای الهی از این نظر. ببینید باید بحث رو که میخوایم انجام بدیم با دقت، از این جهت که برخوردار از یک هدایت مستقیم بیواسطه بودند، دیگه نمیشود گفت انبیا نسبت به اون کسانی از غیر انبیا که آنها نیز به دلیل از این هدایت بیواسطه بهره داشتن، نمیتونیم بگویم بر اونا ممتازه. ملاد برخورداری از هدایت بیواسطه از اون هم داره. مثل کی؟ گفتیم مثل ائمه اهل بیت علیهم السلام، امیر المؤمنین سلام الله علیه، سایر ائمه اهل بیت، حضرت صدیقه طاهر. که حالا ما دلیل داریم که اونها از این هدایت بیواسطه برخوردار بودن، از یک اجتباع و گزینش و استفای الهی برخوردار بودن. این برتر بودن انبیا را از اونها از این جهت نمیتوان گفت، چون ملاک در هر دو هست. خب حالا آیا میشود گفت که اونها بر انبیا برترن؟ این را هم میتوان گفت، یعنی برتر بودن. ما در مرحله اول میرسیم به تساوی، که تفاضل نیست از سوی انبیا نسبت به اونها به این ملاک. حالا آیا عکسش را میتوان گفت که بگوییم اونها برتری و مزیت دارن؟ گفتیم اگر دلیل داشته باشیم بر اینجا ما دیگه تابع دلیلیم، عقلا منعی نداره به لحاظ عقلی، به لحاظ ادله وحیانی و شرعی باید ببینیم که دلیل داریم یا نداریم. وقت مطابق ادله هم از نظر قرآن و هم از نظر سنت در مورد امیرالمومنین علیه السلام دلیل داریم، مثل آیه شریفه مباهله انفسنا، چون که در این آیه امیرالمومنین سلام الله علیه به منزله نفس پیغمبره. خب معلوم است که عین او که نیست، محاله، هر کسی خودش خودشه، هیچ فردی نمیتواند عین دیگری باشد. پس عینیت که نیست، میشود مماثلت رو به منزله شخصیت. و چون پیامبر عظیم الشان از همه انبیا بالاتره، همه مخلوقات همه انبیا بالاتره، پس امیرالمومنینی هم که به منزله اوست، او هم این وضعیت و برتری را داره. ما از آیه مباهله اینا استفاده میکنیم. یا از نظر روایات، حدیث متواتر، مشهور و متواتره، از طیر المشوی، مرغ بریان، از طیر المشوی، اون هم دلالت روشن داره. حالا کسانی که آمدن گاهی توی سند اون خطی کردن و الا از در دلالت صریحه، چون در اون حدیث پیامبر فرموده است یا به خدا عرض کرده است که اللهم ائتنی ائتنی به خیر خلق کرد، نمی فرماید که خیر امتی، تعبیر این هست به خیر خلقه کی، یأکل معی من هذا الطائر. اون روایت متنش اینه که در مستدرک حاکم دو تا نقل ایشان داره، المستدرک حاکم نیشابوری، المستدرک علی الصحیحین جلد سوم که باب فضائل امیرالمومنین سلام الله علیه اینجا آمده، فضائل الصحابه، یه بابی در نام اوائل جلد سوم المستدرک فضائل الصحابه، کتابی که بنده دارم، فرمی شود که بعد صفحه 141 جلد سوم، صفحه 142، چون احادیث را جدیدن شماره گذاری میکنن و خیلی راحت میشه احادیث پیدا کرد، 4650 به 4651 شماره احادیث المستدرک که این حدیث را ایشون نقل کرده، ایشون 4650 و 51. و یک حدیث هم داریم که یعنی احادیث مختلفیه، مجموعاً احادیث و تشبیه یا حدیث و تشبیه روایات مختلفی است، مجموعاً می شود حدیث و تشبیه یا احادیث و تشبیه که امیرالمؤمنین علیه السلام با انبیا مقایسه شده است، تشبیه شده، مقایسه شده، که اگر می خواهید کسی می خواهد به آدم بنگرد مثلاً در علمش و در بعضی تعابیر در وقارش، اگر کسی می خواهد به موسی بنگرد در بخشش، اگر می خواهد به عیسی یا یحیی بنگرد در زهدش، اگر می خواهد به ابراهیم بنگرد در حکمتش، به این شخصی که الان وارد میشه نگاه بکنه. بعد همه نگاه کردم ببینم کی وارد میشه، دیدم که امیرالمومنین سلام الله علیه وارد شد که باید متعدده و مرحوم میر حامد حسین، علامه میر حامد حسین هندی قدس الله نفسه الزکیه، یک بحث مفصلی راجع به این حدیث داره که در این کتاب نفحات، نفحات الازهار که خلاصه ابوات الانبار هست و تعریف شده، جناب آقای میلانی زحمت کشیدن جزاه الله من الاسلام خیر الجزا تاریخی بکنی کرده، جلد 19 هم میشه، یعنی اگر خواستید دیگه سند حدیث و روایت های حدیث رو مراجعه کنید به اونجا مراجعه کنید، کامله، جلد 19 همه کتاب نفحات الازهار فی خلاصه ابوات الانبار. از اینجور ما دلائل درباره امیرالمومنین سلام الله علیه داریم که حالا نمیخوام وارد بحث بشم، بحث مفصلی است، افضلیت اون حضرت. اما راجع به ائمه دیگر چطور؟ حضرت زهرای مرضیه و سایر ائمه اهل بیت 14 معصوم غیر از پیامبر اونها چطور؟ خب درباره حضرت زهرا سلام الله علیها نیز احادیثی حتی در کتاب‌های خود اهل سنت مصادر اولیه‌شون داریم که مثلا رضا و غضب حضرت زهرا سلام الله علیها ملاک و معیار رضا و غضب خدا به شمار آمد، مطلقا هیچ قیدی هم نداره. یا اینکه ایشون کف بست برای امیرالمؤمنین، همونطوری که ما از آیه مباهله که فرمود انفسنا افضلیت امیرالمؤمنین را استفاده میکنیم چون میشه برابر با پیغمبر منهای مسئله نبوت، خفویت هم دلالت میکند بر فضیلت و افضلیت حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها، چون حدیث هم هست که اگر امیرالمؤمنین نمی بود همتایی برای او از اولین و آخرین وجود نداشت، معنیش این است که او برترین شخصیت، یعنی همتراز امیرالمؤمنین. و درباره ائمه دیگر هم باز حالا باید تتبع بیشتر کنیم روایات، مثلا درباره امام عصر ارواحنا له الفدا، این که ما هم سنی داره هم شیعه، مسلماته که از کسانی که وقتی که حضرت ظهور کند به عنوان یاران او قرار میگیرند، پشت سر او نماز میخوانند حضرت عیسی است. حضرت عیسی پیغمبر اول العزم است. اقتدای حضرت عیسی به حضرت امام عصر ارواح نافدا بعد از ظهور، این خود نشان دهنده برتری شخصیت ایشان. و حالا به هر حال این خودش یک بحث جداگانه است. من اشاره فقط کردم که یعنی ما وقتی که اصل مسئله از لحاظ عقلی یک امر امکان پذیری، چون ملاک را ما باید ببینیم، طبق ملاکات باید حکم بکنیم، اون وقت از نظر وقوع و از نظر مصداق شناسی باید دنبال ادله بریم، هر چقدر دلیل داشته باشیم طبق ادله قائل میشیم، بقیهش هم قائل نمیشیم. ولی ما اونطوری که بعضی از اهل مثلا تصوف و عرفان قائلن واقعا قائل نیستیم. اونها آمدن یک مطلبی را به نام این که ولایت برتر از نبوت است مطرح کردم و اینا دایرش را خیلی وسیع گرفتن. ببینید ما محدوده این را خیلی مزیق می دانیم. الان ببینید بنده دارم صحبت می کنم درباره امیرالمومنین به درست قاطع صحبت می کنم، میگم دلیل واقعا روشنه. بعد بقیه این موارد رو یه مقداری با احتیاط، یه مقداری با تأمل، همینجور که آدم نباید فله حرف بزنه که تو مباحث اعتقادی و علمی. ولی متاسفانه در ادبیات اهل عرفان، نه همه ولی فی الجمله هست، وقتی میگن آقا باب ولایت، ولایت برتر است از نبوت و اون چیزی که بسته شده است ختم شده، باب نبوت، باب رسالت، باب ولایت مفتوحه، ملاحظه میفرمایید؟ بعد از دیگه برای این ولایت خیلی عرض عریض قائل میشن، یعنی گاهی تصریحاً تلویحاً از حرفاشون استفاده میشه بعضی ها که گویی اونها از انبیا هم بالاتر، یعنی خودشون را به عنوان برتر از انبیا معرفی میکنن، حالا یا تصریح میکنن یا تلویحاً این مطلب را میگن. حرف باطله، بی اساسه. انبیا برگزیده شدن، به چی تبعیناهم فضلنا و کلن فضلنا علی العالم. ما اینا را قائل نیستیم واقعا. ببینید این متاسفانه این جاده لغزان عرفانه، این جاده عرفان نمیشه خیلی با سرعت غیر مطمئن رفت، خیلی باید احتیاط کرد، خیلی باید احتیاط کرد. همین کتابی که الان یا نظریه‌ای که به نام تکامل تجربه نبوی یا بست تجربه نبوی مطرح شد، این ریشه‌اش همین حرفای بعضی حرفای اهل عرفان دیگه. خود ایشون هم تصریح کرد که در جواب مسائل الله سبحانی که من که از فقیهان تقلید نمی کنم، من مرید و مقلد عارفان. این جور میشه، ببینید از هیچ از نباید شما اگر در این مسئله نظری از چینا تقلید کرد، نه مقلد عارف بود نه مقلد فقیه بود، اگه صاحب نظره ایست و اگه صاحب نظر نیست باید مقلد فقیه باشه در عصر غیبت. کدوم دلیل به ما میگوید شما مقلد اهل عرفان باشه؟ دلیل نداریم، حجت نیست آخر. مگه عارف حجته؟ مگه فیلسوف حجته؟ دلیل نداریم. قهرمان فلسفه باشه؟ حجت نیست. اون چی که ما از معصوم حجت داریم فقیه. بله مقام علمی، منزلت علمی هر کسی در جای خودش محفوظه. اینکه همه هوا و هوسی که نیست که آدم بگه آها نه من خوشم نمیاد میخوام کاوه اصلا از مولوی میخوام تقلید بکنم، مگه مولوی حجته که ما ازش تقلید بکنم؟ و اگر انسان صاحب نظره، از هیچ کس نباید یه مسئله نظری در این بحث، بحث اعتقادی، نه مقلد این نه مقلد اون. خب ادله رو باید ببینیم. اینا به هر حال مطالب خیلی ظریف و اساسی است، کمتر اونطوری که باید جوانب این مسائل تحلیل بشه، نقادی بشه، کمتر میشه. همینطور در یک سخنرانی، خطبه‌ای، مثلا بحثی گذرای از اینا گذاشته میشه. واقعا بحث اینجوریه. ما به هر حال مبنامون روشن است. یعنی تغییر در حدی که میفهمم با این مبنا داریم صحبت میکنیم. این مبنا رو هم حاضریم هر جا مطرح کنیم. با این ملاق هم فی الجمله میپذیریم که اگر دلیل داشته باشیم میشود افرادی باشن پیغمبر نباشن. بعد از پیغمبر عظیم و شأن اسلام و اون مشخص مسلمه بحث کردیم نسبت به سایر انبیا مقام برتری داشته باشن. اما این که دیگه حالا باب رو موسع بگیریم که هر کسی آمد و آقا من از شریعت گذشتم وارد طریقت شدم، از طریقتم رفتم به حقیقت رسیدم، به قله ها رسیدم، ادعاهای عجیب و غریبی که گاهی آدم میبینه در بعضی از کتابهای اهل عرفان، اینها رو نمیشه قبول. آدم تعجب هم میکنه که اینا خوبیه. وقتی آدم معصوم نباشه بالاخره به خاکی میزنه یه جایی، ملازمی ترمه. خب این بحث رو به همین مقدار دیگه من اکتفا میکنم. اصل مسئله روشن شد، چون ما میخواستیم ببینیم که آیا ملاک ویژگی و امتیاز وحی نبوت از حیث قابلی آن و به ملاک حیث قابلی آن است. این رو بحث کردیم، روشن کردیم که هم آری و هم در مواردی نه. موارد مثلا موارد اندکه، چون موارد خیلی اندکه است. بعضی دوستان مثل جناب آقای اشراقی، ایشان خیلی مصرن که اصلا ما از همون مطلقا بگیم نه آقا، این را دیگه نگیم مقدار استثناء. برای خب برحال یک مورد هم که استثناء باشه دیگه اون کلیت به هم میخوره. ما هم در همین حد گفتیم. تا اینجا ما دو تا ملاک را بحث کردیم، یکی حیث فاعلی که خب معلوم شد فاعل خداوند متعال اون ملاک امتیاز میتونه باشه، از حیث قابلی هم گفتیم، میرسیم به حیث سوم. پنج تا ملاک رو گفتیم بحث کنیم، پنج جنبه را بحث کنیم که سوم میشود جنبه غایی، غایت، غرض. بله بله حرف میگه، شما دارید خلاف ظاهر میفرمایید. علی خیلی خلقه که مگه اشکال داره که آرهی که از گذشتگان بیاد دارد رو پیرمه؟ نه، خلاف ظاهر اطلاق است، اطلاقش خیر خلقه که از خلقه که همه رو میگی خیر خلقه، فقط خالق جداست و گوینده این سخن همین، خالق جداست، گوینده این سخن هم مشخصه که او داره میگه و دلیل هم داریم که او برتره. از اون که بگذاریم بقیه رو شامل میشه دیگه، که ما این داره زنده میشود خیلی خب هر کس که باشه در موجودین در گذشتگان، محال که نیست، موارد بسیاری هم شده از افرادی از دنیا رفتن زنده شدن، زنده میشه بیاد با پیغمبر هم قضا بشه، مانعی نداره. یعنی اطلاق شامل این میشود چون هیچ استحاله‌ای نداره، ناممکن نیست که ما تقیید کنیم بگوییم نه آقا مراد زندگان موجودین هستن، اینایی که در حیات فیزیکی به سر میبرن، دلیلی نداریم اطلاق رو بخوایم تقیید بکنیم. خب از میشود که لذا علما هم همین مضمون رو که دیدن به خاطر همین استدلال کردن، استشهار کردن، استدلال کردن که این حدیث داله بر افضلیت از نه فقط بر صحابه و بر مسلمانان صحابه پیامبر، بلکه بر همه خلق. می تواند بله، اینا هم میتونه شواهده بر همین که عرض کردم بر بحث کنیم تبرو کنیم، اینا هم شواهدی است که کنار هم بگذاریم. نتیجهش همین خواهد شد که اهل بیت علیهم السلام از این ویژگی برخوردار. خب اما جنبه فاعلی یعنی غرض از نبوت، بعد از اینکه بارها دیگه این مطلب را خود سروران عزیز هم همینطور بحث فرموده اید و اینها و حقیق دیگه سالهاست اینها هی تدریس کردن، کتاب نوشتم، چیز نوشتم، ولی بالاخره من به اون معمولا دعوم اینه به کارهای از قبل انجام داده بسنده نمی کنم، به اخلاق دوباره از رو مطالعه می کنم. وقتی میخوام یه بحث رو به خصوص اگر در یک محفل علمی باشه که جایگاه اینه که بس مهم و با جدیت مثلا مجددا که من به قرآن رجوع کردم و با دقت آیات را ملاحظه کردم، تفاسیر را هم معمولا مراجعه کردم، هشتا غایت و غرض در آیات شریف پیدا کردم که اینها جزء ابراز و اهداف بعثت انبیاست. حالا محضرتون اینا را مطرح می کنم، اون وقت ببینیم آیا اینا اختصاصی است یا نه، یا ممکنه بعضیاش اختصاصی باشه بعضیاش نباشه. حکم روشن خواهد شد که میشود گفت وحی نبوت ویژگیش به لحاظ اقراض نبوته. ببینیم که میشود یا نمیشود. اولین موردی که به عنوان غرض و غایت نبوت در آیات مطرح شده آیه 28 سوره جن است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضی من رسول فانه یسلک من بین یدیه و من خلفه رصدا لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم. این میشه غرض. انبیاء را خداوند متعال برمیگزیند الا من ارتضی من رسول، میپسندد برمیگزیند. علم غیب را به اونا میدهد، عالم الغیب یعنی حقایق غیبی را دستگر اونا قرار میده، بعد اونها را رصد میکنه از جلو و از عقب، یعنی از خدا میگیرند تا بیان به مردم برسانند. در این فاصله ای که از خدا دریافت میکنن رصد میشن میشون، در این فاصله ای هم که در مقابل روی خودشون با مردم مواجه میشون، من بین ایدیهم و من خلفهم، حالا البته اینا برعکس میشه معنا کرد، خیلی مهم نیست، معنا رو تغییر نمیده. که من بین ایدیهم را بگیم اونجا که از خدا میگیرن و من خلفهم که میخوان به مردم برسان، یا برعکس قضیه من بین ایدیهم یعنی حالا که دارن با مردم مواجه میشن رویاروی مردمم و من خلفهم که یعنی از جانب خدا گرفتن، این معنا را تغییر نمیدهد، هر دوش هم گفته شده بالاخره از من جمیع جهان. قرص چیست؟ لیعلم ان قد ابلغوا رسالات رب. پس این می شود یکی، یعنی یکی از اهداف نبوت اینه که رسالت های الهی را به مردم ابلاغ کردن. این یکی از اهداف همیشه که نبوته که خدمت عرض کردن. انبیاء که ابلاغ کنن احکام. خیلی خوب، ما دنبالش به جدیدی نیستیم، میخوام ببینیم که مسئولیت انبیاء چه بوده، قرض از نبوت چه بوده. یک، ابلاغ رسالت های الهی. آیا این مختص به اونهاست؟ این از ویژگی های انبیاء یا ممکنه غیر انبیاء هم اینو داشته باشن؟ اینا رو باید بعدا ارزیابی کنیم. فعلا انبیاء اینا یقینا داشتن. خب یه آیه دیگر هم باز از آیات من سعی میکنم آیه ها از نبوت عامه باشه مگر مواردی که پیدا نکردم. یک آیه دیگری هم هست، سوره قصص آیه 59 میفرماید و ما خان ربک مهلک القرا حتی یبعث فی امها رسولا یتلو علیهم آیاتنا. شاهد بر سر یتلو علیهم آیاتنا هست. ابلاغ رسالت با یتلو علیهم آیاتنا یه معنا داره، یعنی اون چرا که دریافت کردن به اونا برسانن، آیات الهی را بر مردم، احکام الهی را بر مردم حلاوت بکنن. اینجا مقصود آیات تشریعیه است، آیات تشریعیه است، چون تلاوت به قول مرحوم علامه درسته که آیه ما هم آفاقی داریم، هم انفسی داریم، هم تکوینی، هم تشریعی، اما به قرینه یتلو تلاوت به آیات تکوینی مربوط نمیشه، این بیشتر آیات تشریعیه رو بگیره. حالا اگر اطلاقش رو گفتیم خب هر بس. در خصوص پیامبر هم که چند تا آیه داریم که دوستان میدونیم 4-5 تا آیه هست که میفهمد پیامبر رو برگزیدیم یتلو علیهم آیاتی در 164 آل عمران و سوره آیه دوم سوره جمعه و چند تا دیگه هم هست، چند جای دیگر هم این مضمون هست. بقره دو جا آمده، سوره آل عمران هست، سوره جمعه هست. مضمونش خلاصه اینه که اولین کار اونه که یتلو علیهم آیات. پس این یکی، ابلاغ رسالت های الهی و رسوندن و تلاوت آیات الهی، این غرض اول. دو، دعوت به پرستش خدای یکتا و بله بعد دیگه ملاک علیلی قرض اول، که قرض اول فعلا اینه که رسالت ها را ابلاغ کنن، برسانن، تلاوت کنن. این فعلا شد یک، آیه هاشو خوندیم، آیه های مختلف برای یک مسئله، یک غرض ابلاغ رسالت های الهی، رساندن پیام، پیام رسانی. دو، اونی که قرآن بیان کرده، دعوت به توحید و پرستش خدای یکتا، اجتناب و دوری گزیدن از اطاعت از طاغوت. این هم در سوره نحل آیه 36 مربوط به نبوت عامه است. ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت، آیه 36 سوره نحل. فی کل امت عام است، در هر امتی رسولی را برگزیدیم تا اونها را به پرستش خدای یکتا دعوت کند، از اطاعت از طاغوت بر حذر بدارد. این هم یکی از آیات و اهداف. سه، بله حالا عرض کردم ما داریم از قرآن آیات قرآن خودش مستقل مطرح کرده و لقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله. خود دعوت به توحید به عنوان یک مصداق شاخص غرض نبوت بیان شد. سه، تزکیه و تربیت افراد، تزکیه، پالایش، پیرایش از رذائل. این مطلب هم این در آیات نبوت عامه من پیدا نکردم این تعبیر را، اما در رابطه با نبوت پیامبر عظیم الشأن اسلام که مکرر اون چند مطلبی که آمده در چند آیه این آمده، یزکیهم بعد از یتلو علیهم آیاته و یزکیهم، همون آل عمران 164 جمعه سوره آیه 2 و جاهای دیگر هم هست. ولی خب به نظر میاد که این از ویژگی های پیامبر که نیست که بگوییم بله فقط پیامبر گرامی اسلام بین همه انبیا شأنش این بوده که به تزکیه مردم بپردازه. از اختصاصات نیست. این اولا خودش خصوصیتی نداره. این از نیازهای عمومی مردمه. بله حالا اگر بگوییم پیامبر که آمده فرمود بعثت لأتمم، اتمم تتمیم از ویژگی های اوست، قبول، اما اصل مطارم اخلاق عمومیت داره. لذا همین حدیث هم که میتونم اتمم مفهومش این هستش که ایشون متمم هست. متمم یعنی قبلا بوده، انبیای دیگر هم داشتن، ایشون متمم. علاوه حالا قرآن را دیگه اینا بحثش روشنه. اگر از قرآن مطالعه کنه زندگی انبیا را، تاریخ زندگی انبیا را، از تلاش های مهم اونها این بوده که مردم را از رذایل اخلاقی و رفتاری پاک کنن. مثلا حضرت شعیب که میاد، چون در زندگی جامعه او، در جامعه ای که او مبعوض شده، بحث به اصطلاح اجحاف در معاملات، کم فروشی یا گران فروشی، این یک پدیده رذیله رفتاری بوده، ایشون روی این قضیه اهتمام ویژه داره. جماعتاً در قصه قوم لوط مثلا دیگه به هر حال عرض می‌کنم این مطلب مطلب روشنی هست. پس این هم یکی، بحث تزکیه و تربیت نفوس. چهار، تعلیم و تبیین معارف دین. تعلیم و تبیین معارف و احکام الهی، غیر از این که آیات را و احکام را، پیام ها را میرساند، پیام رسانی یک مقوله است، یک شأن است. تفسیر و تبیین پیام شأن دومی است. و توضیح بده، تبیین بکنه. این را هم ما در باره پیامبر گرامی اسلام چند جا داریم. یکی در سوره نحل آیه 44 و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم، این آیه شریفه است، سوره نحل آیه 44. یکی هم در همون آیاتی که گفتن در آل عمران و جمعه و جاهای دیگه هست، یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمت، اونم ناظر به همین قضیه است، شأن تعلیم، تبیین کتاب و حکمت. و البته در این که کتاب چیست و حکمت کدام است، که پیامبر وظیفه‌اش این بوده که کتاب را برای مردم تعلیم بده، به مردم تعلیم بده، حکمت را به اونا بیاموزه. حکمت چیه واقعا؟ بعضی از مطالب در قرآن که آدم خیلی میگرده، تفاسیر را میبینه، اما چون از معصوم در اون خصوص مطلبی نپرسیدن و نکته بیان نشده، یک تأسف اینجا هست، متأسفانه. سلومی قبل ان تفقدونی امیرالمؤمنین و ذهنهای بسته اون زمان، نپرسیدم که این معارف و حقایق باز بشه. میگفت مثلا به اصطلاح بدن من چند تا مو داره، اینقدر فهمش تاه بود بچگانه که وقتی امیرالمومنین فرمود سلومی قبل ان تفقدونی هیچ کسی را نگفته دیگه، که اگرم گفته که رسوا شده. تنها بوینده این سخنان در مؤمنین که هر چه پرسیدن جواب داد، منتها خب دیگه گنجایش ذهنی اینا محدود. اینجور جاها روایت که نداریم. مفسرین هم حالا هر کسی آمده به قدر پیمانه ذهن خود و اندوخته ها و اطلاعات خودش چیزی گفته. آتش انسان برطرف نمیشه، میگرده تفاهم میکنه، تعامل میکنه، مثل اینکه آدم کلافه میشه، یعنی چی؟ حالتی به آدم دست میده، آدم چی؟ کم‌حوصله میشه، یه حالت بی‌حوصلگی، کم‌حوصلگی به آدم دست میده. آدم تشنه، جستجوگر، دنبال یک گوهری داره میگرده، این ور میزنه، اون ور میزنه، نصف شب بلند میشه، تحصیلات مطالعه میکنه، هر وقت وقت پیدا میکنه، نمیشه، کلافه میشه. یه حالت بچه ناراحتی بهش دست میده. بعضی آمدن اینجا رو اقوال مفسرین، اقوال چند تا هست که گفتن، ولی اون دانه درشتهاش شاید دو تا بیشتر نباشه، یه خورده تا یه حدی قابل توجه. یکی اینه که مرحوم طبرسی نقل میکنه در مجموع البیان، حالا یا قول خودش هم هست یا نقل میکنه، که گفتن آقا حکمت همان کتابه، همان کتاب آسمانیست، چیزی جدیدی نیست. و یعلمهم الکتاب و الحکمت، چون آخه در یک آیه دیگری هم داریم، اون آیه هم خدمتون قرائت بکنم، خوبه، در سوره نساء آیه 113 میفرماید و انزل الله علیک الکتاب و الحکمت و علمک ما لم تکن تعلم. این آیه هم از اون آیه هاست، باز کلی آدم معطل میکنه که یعنی چی. و انزل الله علیک یک الکتاب، دو والحکمت، سه و علمک ما لم تکن تعلم. این چیه حکمت؟ یه دو گفتن آقا حکمت همون کتاب. و چرا تکرار کرده؟ قرآن حشو نداره، قول فصل است، حذف نیست، ساب ساب داره. چرا این تکرار شده؟ گفتن خب این دو وصف از یک حقیقت است. یک حقیقت است، دو تا وصف داره. چه معنی داره که یک حقیقتی را، یک چیز را به دو تا اسمش بخوانیم؟ یه نفر باشه دو تا اسم داشته باشه، حالا هر دو تا اسمش را بگیم، بگیم آقا اکرام بکن به حسین، مثلا فرض کنیم که فلانی، از دو اسمش بگیم، دو تا اسم داره. این هشت نیست، چون میخوام دو جهتش بگیم، عنایت داریم روی این دو خصوصیت رو که داریم. نظر فرمایید، یه نظره. خب این ممکنه، حالا البته مستحضری تا اونجایی که بشود تأسیس باشه خیر و منت، مثلا تأسیس یک مطلب دیگری باشه، اصل اینه دیگه. بعضی اینجوری گفتن، گفتن آقا لذا میبینید قرآن در سوره یاسین میفهمد یاسین و القرآن الحکیم، اینم شاهد آوردن، یاسین و القرآن الحکیم. یکی از صفات قرآن اینه که حکیمانه، حکیمیه، لذا حکمت دیگه، قرآن حکمت و قرآن کتاب است. کتاب است یعنی چی؟ یعنی ما یصلح ان یکتب، حالا مرحوم علامه اینجوری فهمید، یعنی مجموعه ای از معارف احکام که بعد نوشته خواهد شد، مکتوب خواهد شد، لذا بهش میگن کتاب. این یک بیانه. حالا از این میفرمایید بعضی گفتن نه، حکمت همون کتابه، همون قرآن. بعضی گفتن نه، حکمت یه مطلب ویژه‌ست، حکمت یه امر ویژه‌ست، یه با مرحوم علامه دارد. حالا این امر ویژه چیست؟ من بعضی را دیگه نگفتم، چون واقعا بعضی اقوال به نظر میاد بدیهی البطلان، مثلا بعضی گفتن حکمت یعنی سنت. پس کجا این در بودن که حکمت یعنی سنت؟ من دیگه نگفتم. بعضی گفتن حکمت یعنی نوری است که در قلب انسان‌ها ایجاد می‌شود و انسان‌ها را به سوی حقیقت سوق می‌دهد. این رفتی اون نداره. اینا یه چیزاییست که همجور مندر وردیه، یعنی یک مطالب در جای دیگری گفته شده، اما حالا که در به اینجا می‌خوره یا نه، یه گفته. مرحوم علامه می‌فهمد نه. حکمت غیر از کتابه. حالا خواهش من دقت کنید، ایشون میفهمد که کتاب در قرآن وقتی کارگرداش رو ببینیم در رابطه با نبوت، به خصوص کتاب اونجاهایی که با انبیا و نبوت مطرح میشه، مثل 233 بقره، جای دیگه چیه کتاب؟ عبارت هست از اون احکامی که اختلافات بر اساس آنها برطرف میشه و فیصله داده میشه. سوره بقره 213: بعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الکتاب لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه. حالا جاهای دیگر هم هست با این فرمایششون تا اینجا درسته. کتاب وقتی به کار میره درباره انبیا، چه عامه چه خاصه، معمولا بحث به اصطلاح داوری کردن و اینها در مسائل اختلاف، در حالی که حکمت عبارت است از یک سلسله معارفی غیر از اینها. بنابراین انزل الله علیک الکتاب و الحکمت، یعنی انزل علیک هم اون احکامی را که مبنای رفع اختلافات، یعنی احکام اجتماعیت در باب معاملات و معاشرات و امثال این چیزا، و هم مطالبی که خارج از این حوزه است، مسائل اون به اخلاق، تزکیه نفس، معارف دینی اعتقادی، که مسائل که حکمت به این حوزه برگرده. اینم بیانی است که مرحوم علامه طباطبایی دارن، اگر خواستید رجوع بفرمایید. ایشان در دو جای مطرح کرده، یکی هم در جلد 5 صفحه 80 تفسیر همون آیه‌ای که گفتم، آیه سوره نساء، یکی هم در جلد 19 265 زیر تفسیر سوره جمعه، یکی در همونجا آورده. اینا خواهش میکنم اگر وقت کردید ببینید، به خصوص اون تفسیر سوره جمعه یک فصل عنوان باز کرده، اصلا حکمت رو در دو سه صفحه آمده، یه بحث خیلی زیباییست، خیلی آموزنده، خیلی مفیده که این حکمت یعنی چی. اینا توضیح در دو سه صفحه توضیح داده، من حالا اشاره کردم. یکی در جلد 5 هم داره، در ریل همون آیه مربوط به سوره نساء. حالا به علمک ما لم تکن تعلم، از دیگه این بمانه تا خودتون بحثو کنید، اونم بحث من نمیشه. پس خلاصه یکی از شؤون انبیا، اینم اختصاص به پیغمبر نداره، طبعا حضرت نوح، حضرت موسی، سایر انبیا وقتی احکام خدا رو می آوردن بعد تبیین می‌کردن برای مردم، اینم میشه ولی که از ویژگی پیامبران الهی که تعلیم بکنن و تعلیم بکنن احکام. خلاصه کنم بقیه را سیر اسفار اگه بشه. بله اگر اذن بفرمایید، اینو من گذاشتم بحثش تا برای جنبه مثلا شاید چهارم باشه، بعدی باشه انشالله برسم، یا چهارم یا پنجم، خلاصه این بحث هم کرد که ملاک ویژگی وحی انبیا به لحاظ محتوا و مضمون بحث، که را خواهش هم تعمل کنم اونجا بهش میرسیم، که بر انبیا چه چیزی وحی شده. اینجا اینو مطرح میکنیم، آیا این که قرآن میفرماید انزل معهم الکتاب، این به عنوان مثلا جزء کل است، به علاقه جزء کل است، یعنی انزل مع بعضهم ولكن اطلق على كل، این به این اعتباره یا نه کل الانبیا منزل علیهم الکتاب بوده. این رو باید سر کنید تا انشاءالله بحث کنید، این بحث بسیار دقیقی است، اقوال مختلفه که محتوای شریعتی است. بنده البته نظرم، حالا برای اینکه یه مقداری ذهنتون باشه خاطر دوش مطالعه کنید، من معتقدم بر همه انبیا کتاب نازل شده، منتها نزول تأسیسی داریم، نزول تأکیدی و تأییدی داریم، جهتش فرق داره. این را انشاءالله تعالی بعدا بیان خواهیم کرد. بنابراین تا اینجا این سه چهار تا رو عرض کردم خدمت شما، مثل اینکه دیگه وقت به پایان رسید، دادا دوستانم شاید جایی لطف کنید تشریف ببرید، دیگه دیر میشه، حتما من شما انشاءالله جلسه آینده عرض میکنم. سلام علیکم.